الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 31 به پایان رسید. برخی از اشاراتش در اثنای مباحثه بازگو شد و برخی دیگر مونده است، ولی چون این فصل تمام شده ولی این مطلب به پایان نرسید، بنابراین جمع‌بندی نهایی هم همچنان جاش باقی است، فرصتش هست. صفحه 118 جلد سوم فصل 31 شروع شده بود. چند مطلب از به عنوان اشارات نهایی مربوط به فصل 31 است که باید بازگو بشه. یکی این که همونطوری که فاعل دو قسم بود، فاعل غریب و فاعل بعید، غایت و هدف هم دو قسم است، غایت غریب و غایت بعید. همونطوری که فاعل به الهی و طبیعی تقسیم می شد، هدف و غایت هم به الهی و طبیعی تقسیم می شد. و همونطوری که دور و تسلسل در سلسله علل فاعلی باطل است، دور و تسلسل در سلسله علل غایی هم باطل است. همونطوری که بر اثر بطلان دور و تسلسل در سلسله علل فاعلی ما به فاعل به ذات برسیم که هو الاول، با در سلسله علل غایی هم در اثر بطلان دور و تسلسل به یک غایتی برسیم که هو الاخر. وقتی به اون هوال آخر رسیدیم، میبینیم این هوال آخر آشناست، این همون هوال اول است، برای اینکه اون هوال اول یه موجود غیر متناهی بود، غیر متناهی هم که مقابل ندارد، پس اون در اینی که اول است آخر است، در اینی حال که آخر است. و غایت حرکت هم لقاء الله خواهد بود، به اینکه قاچین که مبدع به ذات محرکا هم هم مبدع فاعلی الله خواهد بود، برای اینکه اگر موجودات به جای برسند باز در حالت انتظار باشن، معلوم می شود که هنوز بین راه، نه پایان راه. پایان راه جاییست که انک کادهن الی ربک کادهن 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 تا بلغا او برسد. در این جهت فرقی بین متحرک و متحرک دیگر ندارد. همونطوری که بالاخره زشت و زیبا مبدع فاعلیشون به الله برمی گردد، سعید و شقی هم مبدع غاییشون به الله برمیگرده. اینطور نیست که حالا کسی شقی شد به لقاء الله نرسد و سعید به لقاء الله برسد. برهان عقلی میگوید به این که این متحرک که مبدع فاعلی دارد هو الله است، چه حسن چه قبیح به دید ما، همین برهان میگوید به این که هر متحرکی مبدع غایی دارد و اون لقاء الله است، چه سعید و چه شقی به دید ما. منتها اون که به حسب ظاهر یک قدری قبیح به نظر می رسد و مانند آن مبدع به ذات اقدس اله هست، منتها با وساط زیاد. همه که صادر اول نیستن، مبدع همه الله هست، اما همه اینا که صادر اول نیستن، هدف همه اینها هم لقاء الله هست، اما همه اینا که دنافت الله نیستن، همه اینها الالله هم، در حالی که خیلی ها این وسط ها می مونن. اما اینجا جاشونه، همه اینها من الله هم، در حالی که خیلی هاشون توراه پیدا شدند، همشون صادر اول نیستن، اما همشون به الله متکن ولا غیر. این طور نیست که دیگری یا دیگران نقشی داشته باشه، دیگران جز آینه چیز دیگر نیست. بنابراین به سوی خدا رفتن و به لقاء الله رسیدن ناشدن این امر ضروری است که برهان عقلی او را تثبیت میکند و نقل هم تایید میکند، چه این که همه شون من الله هم، برهان عقلی او را تثبیت میکند و برهان نقلی هم الله خالق و کلشه تایید میکند. اما معنای این که همه شون من الله هم این نیست که همه شون صادر اول هم، چه این که معنای این که همه شون به لقاء الله نائل می شوند کدهن الارب به کیف ملاقی، معناش این نیست که همه شون به دنافذ دلله می رسند. مثل بالاخره آبی که به دریا می رسند، این جوها بالاخره به دریا می رسند. اگر یک شط عظیمی باشد این آبا رو می شکافه تا نزدیک های دریا وسط می رسه، اگر یک نهرهای ضعیف باشه همون اوائل دریا و اقیانوس اونجا مسکن می کنند.
مراد ماهیت این هست که از بین راه پیدا میشه، میاد اینجا
و توی
جایی میره، این ماهیت باید شاید تصویر بشه باشه. مگر مراد وجود
وجود است، بله
وجود چرا تا
از اون
بالا
نایمده باشه؟ خواهی وجود بر اساس تشکیک، همه اونجا هستن. اگر خودش که اونجا که دارن که اون چنه که اون دارد که پایی نیامده، تجافی نکرده، این که در این مرحله هست بر اساس تشکیک وجود یه مرتبه خاصی از وجود است. این مرتبه وجود خاص جاش هم اینجاست دیگه.
ما همه اینها از همون مرتبه
تشکیک از اونجا هسته، اما با حفظ مراتب. اما همشون صدر اول نیستن.
وقتی که اعیان ثابت تصویر میشه اونها به وجود باز میگردن، اونها در حضرت علمی هم هستن.
بله با حفظ مراتب
علمی هم میرن، یعنی باز تا
اونجا هم با حفظ مراتب. الان مثلا فرض فرمایید یک کسی در حضرت
تا همونجا میره.
نه با حفظ مراتب تا اونجا میره یعنی چی؟
یعنی از همونجا اومده.
یعنی چی؟ یعنی مراتب یعنی مراتب، یعنی مرتبه عالیشون اونجا بود. مثلا ما در فضای نفس یک اصغری داریم، یک اوسطی داریم، یک اکبری، یک صغرایی داریم، یک کبرایی داریم، یک نتیجی. همه اینها در فضای نفسن، اما همه اینها در قعر و انبیق اون چی که نقد است برای نفس صغراست، بعد کبراست، بعد نتیجه.
وقتی که میان از اونجا که میان به تجلی میان، از بین راه هم بگیم میان به
تجلی هم در نخبه تجلی هم مقال تشکیک است. چون مغلوب تشکیک هست، تجلی اول ما خلق الله نور و نبی نا صلی اللہ علیه وسلم در قوس نزول، دنافت الله در قوس سعود مخصوص اون حضرت است. دیگران هم من الله هن و هم ال الله هن، هم الله خالق کل شی، هم یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. اما دیگران نه صادر اول هم در قوس نزول، نه دنافت الله بهره اون هست در قوس سعود، همشون بین راه هن. خب این بحث برای متعلق موصوف است، خودش در بین راه است، در این حال که من الله است، در این حال که
از بین راه اومده.
نه از جاش بین راه است، ریشه اصلیش بالاست، اما اون صادر اول هم از خداست هم اول صادر اول است. در قوس نزول صعود هم الالله است هم به دنافذ الله میرسد. خب حالا که در قوس سعود اینها به الالله میرسند و به دنافذ الله نمیرسند و به لقاء الله میرسند، هرگز به مرحله امامت نمیرسند، اینها گرفتار مأمومند. یعنی اون که یا من تسقا رحمته امام غضبه، امام اوصاف الهی رحمت خود است، غضب خدا معموم اوست، به اقتضای امامت رحمت حرکت میکنه. دونستی خدا یه رحمتی داره یه غضبی داره، ادل همتای هم این طور نیست. این غضب خدات اقدس را با همه درکاتی که برای جهنم هست، اینا همشون نماز جمعاتشون رو به امامت رحمت میخونن. یا من تسعا رحمت او امام غضبه، بنابراین غضب خدا میشه مأموم و رحمت خدا میشه امام، چون اون در اماست. این دعای امام سجاد سلام الله علیه هست، یا من سبقت رحمته و غضبه هم همین است، یا من تسعا رحمته و امام غضبه هم تو عدیه هست. خب بنابراین اون اسم شریف که امامه، او بهره خلص اولیاء الهی است. اینا که دنبال از دنبال بودن، اینا به مأمومین میرسن، به امام نمیرسن. لذا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما جهنم رو میبینن. معذاره که جهنم رو میبینن، اینا هم رب بهم رو مزید محجون. با که میگن ابصرنا، اما ابصرنا قهاریت او را، اینا من المجرمین متقیمون را، جهنم را، اینا رو میبینن. دیگه اینا هم رب بهم رو مزید محجون. خب حالا این رو یه مقدار باید بعداً بازتر بیان بکنم. پس همونطوری که در برای حرکت یه مبدع فاعلی غریب است، یه مبدع فاعلی بعید، یه مبدع غایی غریب است، یه مبدع غایی بعید، یه فاعل الهی و طبیعی است، یه غایت الهی و طبیعی. در باره فاعل ما من هم ما به رو گفتن، در باره غایت هم باید همچه اصلاحی رو اعمال میکنن. زمان هم به شرحی دن، زمان یه فاعل بعید برای یه فاعل غریب، یه غایت بعید داره برای یه غایت بعید، یه فاعل الهی داره یه فاعل طبیعی، یه غایت طبیعی داره و غایت الهی داره یه غایت طبیعی و مانند داره. خب مطلب دیگر این که در صفحه 118 مرحوم حکیم سبزواری دو تا اشکال بر شیخ گرفتن. در تعلیقه دوم صفحه 118 همین جلد سوم اسفار مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه فرمودند: دیار دو علی شیخ که حرکت نفس فعل است، دو تا اشکال درش هست. چون نفس فعل است، چون مرحوم شیخ در تعلیقات داشتن که غرض در حرکت فلکی طبیعت حرکت است، حفظ طبیعت حرکت، حرکت جزئی نیست، لیسه نفس در حرکت به ماهی حاضر حرکت، بل حفظ و طبیعت حرکت. مرحوم حکیم سبزوان فرما که دو تا اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ است. یکی این که شما که فرمودید غرض در حرکت فلکی حفظ طبیعت حرکت است، خب طبیعت حرکت که همون حرکت است، حرکت هم که همون طبیعت حرکت است، فعل و غایت شده یکی، یعنی فعل و علت غایه شده یکی، یعنی معلول علت شده یکی. اینکه شما میفرمایید غرض حرکت حفظ حرکت است، یعنی حرکت فعل است برای حرکت. البته یک تفاوت اعتباری میشه فرض کرد، لکن این اتحاد معلول علت رو در بر داره. وقتی گفتن فعل و غایت میشه یکی، چون فعل معلول غایت یعنی علت غایی، باید اتحاد علت ها. این اشکال اول. اشکال دوم این است که اصلا حرکت جهش از طلب است، طلب که نمیتواند مقصد باشد. این دو اشکالی کردن و در موقع دفع اشکال اول رو پاسخ دادن، اشکال دوم بی پاسخ موند. همودن و یمکن و ان یدفع، به این که مراد این است که غرض از وجود فلک و طبیعت فلک و میل مستدیرش حرکت است. اشکال اول از این جهت حل شد که مقصود این است که غرض آفرینش فلک، غرض طبیعت فلک، غرض اون میل مستدیر فلک حرکت است. پس غرض، پس فعل چیزی است و غایت چیز دیگر، یکی طبیعت فلک است، یکی هدف فلک حرکت. پس اینا تفاوت پیدا کرد، ولی اشکال دوم همچنان باقی است. اشکال دوم را در فرمایشات دیگرشون که من بیش حل میکنم بالاخره، که منظور اگر گفته شد این غایت بالعرض است، اگر غایت به ذات تکمیل نفس است، چون حرکت کمال اول است نه کمال ثانی، و غرض حرکت همه اون تکمیل نفس است و نیز به کمال ثانی است. این را در صفحه 119 بیان کردن که فرق بین غایت به ذات و غایت به العرض مشخص می شود. قهرن شاید بتوان با کمک گرفتن از تعلیقه صفحه 119 به اشکال دوم هم پاسخ داد. مطلب بعدی در صفحه 120 است، که در صفحه 120 ایشون مرحوم صدر متعلقین خواستن از مبنای مرحوم شیخ حرکت جوهری رو استفاده کنن، که شما شیخ فرمودید این تصورات تدریجا در صحنه نفس فلک متحول و متغیر است. این مقدمه. و شما هم قائلید به اینکه صورت علمی جواهر جواهرم، اینطور نیست که صورت علمی جواهر اعراض باشم، صورت علمی جواهر جواهرند. و اشکالی که گفتن جوهران معرض این کیفشتمه را پاسخ دادید، گفتید معنای جوهر این است که ماهیتون شأن و وجودها فی الخارجه لا تکون فی الموضوع. بنابراین این صورت جوهریه که اکنون در دست ذهن است هم اکنون جوهر بالفعل است. اگر کسی معنای درخت تصور کرد، این صورت ذهنیه جوهران بالفعل. چرا؟ یعنی که معنای جوهر اینه که اذا وجود فعل خارج کان را فعل موضوع، جوهر شأنی نیست، جوهر فعلی است، نظیر هم مغناطیسی که مثال زدن. خب این میشه جدال نه برهان. چرا؟ برای که بر مبنای مرحوم صدر متعالیه، اصولا بر مبنای حکمت متعالیه، اینها به حمل اولی ذاتیات خودشون دارن و ذات فی انحل وجودات حفظ به حمل ذاتن صورت المقوله، وگرنه به حمل شایی همه تحت کیف مندرجن. این صورت علمی شجر به حمل اولی شجر است و به حمل اولی جوهر است و به حمل شایی کیف است. پس اگر تحولی در او پدید آمد، تحولی در مقوله عرض است نه در مقوله جوهر. اگر بخواهم رو مبنای حکمت متعالی سخن بگوین، این تام نیست، میشه جدال. خب حالا در جدال هم مرحوم آخو موافق است یا نه، اونجا هم میشود این راه حلی راه کت، اونجا هم موافق نیست. برای اینکه مرحوم شیخ فهمده اینکه حرکت در جوهر روا نیست، و اینکه اگر حرکت در جوهر روا باشد لازم شده که شیء بی موضوع باشد، چون خود جوهر تبدیل میشود. ما در حرکت یه موضوع ثابتی میخواهیم که بگوییم این شیء قبلا در اون حد بود الان در این حد است. اگر گوهر شیء عوض بشود ما شیء ثابتی نداریم. این یکی از اشکالات مرحوم گوهری بر حرکت جوهری. اگر شما در صحنه نفس برای جوهری موضوع ثابتی پیدا کردی، دیگه مرحوم شیخ اونجا حرفی نداره. اگر فرض بشود که جوهری موضوع داشته باشد، موضوع ثابت داشته باشد، ایشون حرفی نداره. پس بنابراین اون که ایشون اشکالی که ایشون میکرد میگفت حرکت جوهری روانیست، برای اینکه اگر در جوهر تحولی پیدا بشود لازم شده است که موضوع خودش از دست بدهد. حالا شما اینجا موضوع ثابتی داری، بنابراین با این دو بیان میشود ترباش مرحوم آخون رو نقد کرد. در صفحه 120 نمیشود. بله، مطلب دیگر این که در فیزیک جدید بحث های زمان خیلی پیشرفت کرده، خیلی پیشرفت کرده نسبت به زمانی که در حکمت های قدیم متبت قدیم بود، تا رسید به زمان نجومی، تا رسید به زمان نوری. این سیر نور، این فاصله های فراوان، اینا خیلی پیشرفت کرده در بحث های فیزیک، اما در بحث های متافیزیک خیلی کند بود و ضعیف بود. یعنی بحث های زمان شناسی در حد یک شمع بود، امروز به حد برق رسید. اما بحث های فلسفی زمان شناسی در حد برق بود، اینا در حد شمع هم پیشرفت نکردند. معنای حرکت، حرکت جوهری، نفس جسمات الحدوث روحانت البغاست، چه می شود، مرگ یعنی چه، برزخ یعنی چه، انسان چی رو تحول میکنند، لقاء الله یعنی چه، اینها در فلسفه های اسلامی در حد برق بود. فلسفه جدید در حد شمع هم نتوانست ازش استفاده کنه. الان واقع دستشون خالیه. یعنی ما هر چه سوال کردیم، از هر کی سوال کردیم، چی میشه روح؟ روح سیر دارد ندارد، مرگ یعنی چی، برزخ یعنی چی، مبنای جسم انتر حدود روح انتر بقا این ها چیه، بس این حرف ها شنیده نشد برای ما. خب البته سرزمین سرزمین هوش و خرد است، یه وقتی اونا میان همه اینا رو میفهمن، باز گمو کنن به دست این شرقی ها خالی میشه. بنابراین بحث زمان را فلسفه الهی یه مقدار پیش برد، یه مقدار گنجایش دارد پیش ببره. و روی این بحثی که حرکت جوهری بهده گرفت و بحثی که حرکت زمان ساز است او رو بهده گرفت، معلوم شد که ما در بحث‌های اقسام معیت که معیت زمانی داشتیم ولی در خود زمان میگفتم ما دیگه معیت زمانی نداریم، حالا معلومه در خود زمان هم معیت زمانی داریم. یعنی دو تا زمان هم ممکن است معیت زمانی داشته باشن. چرا؟ برای اینکه زمان هر حرکتی مخصوص اون حرکت است، یه زمان عام هم داریم. اگر یه موجودی در این مقطع حرکت میکند، یه موجودی هم در مقطع دیگر حرکت میکند، هر کدام از این حرکت ها سازنده زمانن. همونطوری که دو تا حرکت معیت زمانی دارن، دو تا زمان هم معیت زمانی دارن. هر دوی اونها در فلون روز واقعن، در فلون شب واقعن، در فلون مقطعی از تاریخ واقعن. ما اون جریان زمان عام را نمیتوانیم از دست بدیم، بگیم صرف قرار داد است. یعنی مثلا حادثی که حرکتی که در دیروز اتفاق افتاده با حرکتی که در امروز اتفاق افتاده، بگیم اینها صرف قرار داد است، اعتبار است، اینجور نیست. برای اینکه اون علل اعدادی این شی را دیروز به این صورت در آورده است و علل اعدادی دیگر این شی را امروز به این حرکت در آورده است و حادثه دیروز زمان دیروز واقعا بر زمان امروز مقدم است به زمان، منتها زمانیتش به ذات خود اوست. همونطوری که اجزای زمان را میگن تقدم جزء اول مثلا ساعت 5 بر ساعت 6 تقدمشون زمانی است، منتها به ذات لا به زمان آخر. متضمن که یعنی اون حادثه زمانمندی که در ساعت 5 واقع شد مقدم است بر حادثه که در ساعت 6 واقع شد، تقدم زمانی یعنی به زمان. اما خود ساعت 5 مقدم است بر ساعت 6 تقدم زمانی یعنی به ذات. ولی دو تا زمان را که مال دو تا حرکت است، چون در یه زمان عام واقع می شود، بنابراین می شود که گفت ما معیت زمانی هم داریم در اقسام سبع الحقوق، اقسام هشتگانه، اونجا به دنبال معیت زمانی فحص می کردن بر اساس اینکه هر حرکتی زمان خاص خودش دارد و یه زمان عام هم ما داریم، این زمان عام واقعا حق است و حقیقی است و اعتباری نیست، بنابراین ما معیت زمانی هم داریم.
زمان هم زمان فلکی نیست، زمان همه این هم هست.
بله،
یعنی اشیاء دو تا زمان دارن، هم دو تا حرکت
برشون
تصور میشه، دو تا زمان هم
برشون. بله، وقوع زمان در زمان رو هم در نوبت‌های قبل ترسیم شده یافتیم، حرکت در حرکت چون هست زمان در زمان هست. اون زمان عام البته نیاز دارد به تبیینی، مسئله فلک و امثال ذلک که راهی ندارد. اگر ما برای مجموعه جهان طبیعت یه وحدت حقیقی داشته باشیم، این وحدت حقیقی حرکت حقیقی دارد، وجود حقیقی دارد، حرکت حقیقی دارد، زمان حقیقی دارد، اونگاه اون برهانی که مرحوم علامه در پایان اصول فلسفه که اگر نرسیدیم میخونیم، اون برهان مقصد میرسد.
اگر بر اساس فلک
بخواییم
تصویر بخونیم، زمان مشترک همه اینا نمیشه،
در عرض بینا نسبت داریم. بله، زمان فلک خودش نیست، بر فرضاً باشد مشکل اجتماعی رو انجام میده. خب اشاره دیگر اون است که گاهی سکون متصف به زمان میشود، میگیم این یک ساعت متوقف بود، یک ساعت ساکن بود، این حقیقت بس بار متعلق موصوف است. این سکون نه زمان حقیقی دارد که خودش بسازد، نه متضمن است و همراه با زمان واقع میشود. این واقع در زمان است لا علاوه شد انتباق ندارن، که امور زمانی گاهی زمانیست علاوه شد انتباق، گاهی زمانیست لا علاوه شد انتباق. مثلا میگن جسم در زمان هست، مشی هم در زمان هست. مش، گفتگو، کتابت، اینا امور تدریجی هست، اینا در زمان هست علاوه شد انتباق، که جزء اول کتابت بر جزء اول زمان، جزء دوم کتابت بر جزء دوم زمان با حافظه منطبق است. ولی قلم موجود زمانی است، در زمان هست لا علاوه شد انتباق. همه قلم در جزء اول است، همه قلم در جزء دوم است، همه قلم در جزء. سکون که یک امر عدم ملک است، اول و آخر ندارد، لکن اگر او را زمانی دانستیم، گفتیم مثلا این اتومبیل یک ساعت ساکن بود اینجا توقف کرد، این از باب بس بار متعلق موصوف در حقیقت، یعنی اتومبیل ها دیگه که یک ساعت حرکت کردن، این معادل حرکت اونها اینجا پارک کرده بود. اگر نه سکون قابل تضمن نیست، زمانمند باشد نیست، همه تدریجی نیست. اما هم همینطور دیگه، ولی که چیزی بر اون نگذشته.
طبق
حرکت جوهری
ما چیزی تو
عالم
ماده داریم که
لا علاوه شد انتباق برنامه. سکون نسبی داریم، البته سکون مطلق نداریم. خب به اعتبار دیگر بر قهرم میشه نسبی. اون نقدی که در صفحه 122 بود، اون در خلال بیان عبارت مرحوم آخون گذشت. در صفحه 122 مرحوم صدر متعلهین دوتا اشکال گرفتن. صفحه 122 سطر دوم فرمودن و هذا عند التحقيق غیر مستقیم، اما اولا و اما ثانیا. مرحوم حکیم سبزواری فرمود در تحقیقی که لا یذهب علیه، که روح اعتراضین واحد است. اونجا اشاره شد که نه، این دو تا اعتراض است، دو تا اشکال است. اشکال اول مربوط به کلی و فرد است، ولو ما غالب اسارت الماهی هم باشیم، اونایی که غالب اسارت الماهی هستن به راحت میگن که اشه ما لم یتشخص لم یتحقق، واقعیت پیدا نمی کند. طبیعت این شجر که محقق نیست، فرضش محقق است. اونم که اثرات الماهویان نمیگن بگه کلی در خارج محقق است واقعیت دارد، که بگن فرد شجر واقعیت دارد. اونایی که اثرات الوجودیان هم میگن به این که فرد وجود و شخص وجود
نمیست شخص، یعنی
کار وجود ندارن، وجود امر عدمی است. بله، وقتی میگن مشخص یعنی طبیعت متحقق بشود، یعنی شجر محقق بشود، نه وجود شجر. وجود شجر تو ذهن است، ولی طبیعت شجر داریم و حاضر شجر، حاضر شجر محقق است نه طبیعت شجر. اشکار اول مرحوم صدر متعلیه ناظر به کلی و فرد است. مرحوم صدر متعلیه راجب این است که وجود اصیل است ماهیت. حالا اینا اجمالی بود از اشارات مربوط فصل 31، چون این بحث همچنان ادامه دارد دیگه در مراحل بعدی خواهد انشاءالله بازگو میشه. اون نکته‌ای که الان باید عرض بکنیم که در ذکر شریف شما آیون باشه تا ببینیم که به کجا منتهی میشه، این بیان صدر استاد مرحوم علامه طباطبایی است در پایان اصول فلسفه، یعنی پایان اون مقاله 15. در پایان مقاله 15 که پایان اصول فلسفه است، ایشون یه نصف صفحه مطلب دارن با عنوان پایان جهان. این پایان جهان همون اثبات معاد است از راه حرکت. حالا برای اثبات معاد براهین فراوان است، یکی از اون براهینه این نصف صفحه دلیل معاد است از راه حرکت. و اون نصف صفحه عبارت از این است: در مقاله 10 روشن ساختیم که جهان طبیعت یک واحد حرکت می باشد، البته با ثابت بشه وحدت شخصی، نه وحدت اعتباری. وحدت اعتباری وجود اعتباری دارد، وجود اعتباری در فلسفه جایی ندارد. با ثابت بشه وحدت دارد، نحوه وحدتش چیه؟ حالا البته تمام تلاش تو اینه که جهان طبیعت یک واحد حرکت میباشد که به عینه متحرک نیز هست. اگر ما وحدت او را ثابت کردیم بر اساس حرکت جوهری، این هم حرکتون هم متحرکون، وحدتش که حقیقی شد، وجودش حقیقی است، حرکتش حقیقی است، متحرک بودن حقیقی است، جوهریتش حقیقی است، بالاخره این جوهر واحد سیاله. عمده اثبات وحدتش است. ایشون فرمود ما در مقاله 10 وحدتش ثابت کردیم و حرکت این واحد هم تثبیت شده است. این دو اصل اونجا ثابت شد. اصل سوم و همچنین اثبات کردیم که حرکت بی مقصد تصور ندارد، چون حرکت خروج شمه قوه است الی فعل. حالا ممکن است کسی قوه و فعل رو نگوید، آغاز و انجام رو بگوید، یا ممکن است بگوید حرکت مقصد ندارد، جهت دارد، ولی لفظ عوض کرده. جهت دارد یعنی چی؟ یعنی مسافت دارد، مسافت که غیر از جهته. سوی چیزی، اون چیز هم مقصد دیگه، اون چیز هم منتهاست دیگه. هیچ ممکن نیست که حرکت مقصد نداشته باشد. و اینکه ما کسی بگوید که حرکت جهت دارد مقصد ندارد، جهت در حقیقت هم مقصد است. خب حرکت به سوی چیزی رفتن است. این موجودی که حرکت کرده گنگ نیست، اگر از او بپرسید میاد من کجا میخوام برم، و اعلام پیش بینی میکند که آینده این گیاه چیه، آینده و معدن چیه. و پس حرکت سمت و سوی دارد، سمت و سوی غیر از مسافت است، مقصدی دارد. اینم اصل سوم. اصلش بله
هر کدومی که بره جهت میشه،
جهت میشه.
ولی ممکنه
لا یا تنها در همون سند اب نداره. حالا میشه اصل چهارم یا پنجم. یکی از جهات هر گنگ به ابهام در عالم خارج نیست. یه موجودی بود داشته باشیم گنگ ندونه کدوم طرف بره، که با استخاره باید حرکت کنه، اینجوری نیست. خب پس در عالم واقع، واقع ابهام وجود ندارد. این خب پس عالم واحد است حقیقتا و متحرک است حقیقتا. بر اساس حرکت جوهری، حرکت و متحرک و وجود میشه یک. طبق اصل سوم اینه که حرکت بی مقصد نیست. پس عالم که موجود است حقیقتا، واحد است حقیقتا، سیال است حقیقتا، مقصد دارد حقیقتا. دو تا عقبه کعود این وسط هست، یکی عدم تناهی مقصد، یکی مقصد داشتن غیر از مقصد به مقصد رسیدن است. خیلی مقصد دارن و معطلن، سرگردانن، نمیرسن. اگر این دو تا عقبه کعود از سر راه این مطلب گرفته بشود، معلوم شود که این جهان به مقصد خواهد رسید، مقصد متناهی دارد. حالا ایشون فرمان که از این دو نظر نتیجه گرفته می شود که عالم ماده مقصدی دارد، چه به سوی او متوجه است، نه به او می رسد، توجه دارد. اصل پنجم، خب اگر این اصل پنجم تو فرمایش ایشون نیست، همین شبه شما که حالا ممکنه مقصد نامتناهی باشه، مقصد نامتناهی یعنی مقصد نداشتن. چرا؟
چرا ما مقصد رو اثبات نگیریم، جهت رو اثبات.
بله جهت رو.
مثلا این کره بالاخره میتونه به جهت عقربه ساعت هم اختلاف
جهت. بله یعنی مسافت
نهایت
اب نداره. خب بسیار، جهت یعنی مقصد دیگر. بله
جهت
یعنی یه مقصد دیگر، اب نداره. حالا ببینیم ببینیم. بله حالا جهت یعنی چی؟ یعنی حرکت هفت امر میخواد، غیر از مسافت، غیر از مقصد، یه چیز دیگری میخواد به نام جهت. جهت یعنی چی؟ اینا با توضیح بده. جهت که میشه این سمت که میشه مسافت که؟ خب جهت یعنی اون که میشه حرکت وضعی، یعنی هر حرکتی اب نده. مثلا این حرکت وضعی جهتش بساره بس است، یعنی به سمت بعد حرکت میکنه.
نه
خیر، فقط جهت یا مقصد.
مسافتش وضع، جهتش عبارت از
مقصد.
نه جهتش اون
عبارت از جهت.
نه همین چیزی که روشنه بلاخره، یعنی که تو هستی میتونه از خلاف
بله اون که مسافت هست، این هر دو مسافت، این که فرمود هر دو مسافت،
مسافت که بلاخره وزن متغیر
بعد این مسافت، یعنی یا از یمین به یسار یا از یسار به یمین میشه مسافت. جهت چیه؟ خب جهت بلاخره
همین فرقی که هست بین این که از یمین به یسار باشه یا یسار،
این میشه مسافت.
اینو ما در حرکت لازم
داریم، مسافته، مسافته.
اما اینکه باید به یه جای منتهی بشه، این
بشه نه انتها حالت مثل از پنجم است، مقصد دارد. یعنی از این آینده برای این مبهم است یا روشن؟
آینده مطلق ما نداره
اصلا. نه میخوام بگم میگه به اگر این حرکت یه وقت است که مثل ساعت ای رو میگردنن، این حرکت قصری است، هر جور بگردونیم میگرد. یه وقت است نه، تمام این خاک های دل کوه یا تمام این بوته های زیر خاک اینا دارن راه میافتن، اینا به سمت گنگ حرکت میکنن یا میشه مشخص سمتش مشخص نمیشه مقصد. حالا اب ندارد، حالا نه مقصد داشتن اب ندارد، مقصد داشتن یه حرف است، متناهی یا نامتناهی بود حرف دیگر است. این برای دنبال چیزی میرود، اب ندارد، ممکنه نرسد، میشه اصل ششم یا پنجم، اما به دنبال چیزی میرود. این غلط جهت
فاصله بین خودش
اب نداره، اب نداره. خب اب نداره. خب پس بنابراین ما مقصد داریم، مقصد. خب ده مقصد ها اگر چنون که امور جزئی باشد، تو نشأه طبیعت و حرکت باشد، ممکن است چیزی مقصد داشته باشد به مقصد نرسد. خیلی هستن که به مقصد نمیرسد، برای اینکه تو عالم طبیعت همه در حرکت هم. یک اینا هم که در حرکت هم که معصوم و عاقل نیستن که مزاحم کسی نباشن، که تنش و تنه زدن زیاد دو لذا خیلی ها معطل هم به مقصد نمیرسد. پس ممکن است یه متحرکی به مقصد نرسد، اما مقصد دارد یقینا، این ممکن است. ولی اگر فرض کردیم مانع و ممنوع، مزاحم و متزاحم، همه اینها اعضا یک پیکرند، دیگه بیگانی در کار نیست. برای ما اون اصل اولی خیلی مهم است، یعنی اثبات وحدت شخص. اگر ثابت شد که بیگانی در کار نیست، همه آشنان، همه تلاش و کوشش میکنن که به مقصد برسن، همه دیگه فرض نداره به مقصد نرسه.
چرا فرضش
به خاطر اینکه اصلا محاله؟ نه حالا نه میمونه عدم تناهی، نه حالا تناهی اون مشکل یا ششم است یا هفتم، هفتم یا ششم، اون مثلا تناهی است اون نرسیدی. پس اگر یه چیزی مقصد داشته باشد ولی حرکت جزئی، مقطع جزئی، جزء قطعی جزئی باشد، فرض در مقصد نرسه. برای اینکه خیلی ها در حرکت میکنن یک، و این چنین نیست که همشون عاقل و عادل و معصوم باشن، مزاحم کسی نباشن. این دو، این نسیم حرکت کرده، کم کم شده طوفان، میخواد به مقصد برسه، تندم راهش ادامه بده. خب چهار تا شاخه رو میشکنه، چهار تا شکوفه رو میریزه، چهار تا میوه رو میریزه. این که دیگه نمیگه آب ببخشید، این بی‌رحمانه راهش فکر. از این برخوردها تا عالم طبیعت فراوان است. لذا یک میوه ممکنه مقصد نرسه. این نه دلیل عقلی داریم که حتما باید به مقصد برسه، نه تجربه مخالف اون است.
هم تو نقطه دلیلتون
داشته باشیم، مانع باشه یا اینطور که خیلی طولانی. نه حالا بله، اون برسیم به سراغ اون امر ششم. خب پس در صورتی که یه شی مقصد داشته باشد منهای محظور عدم تناهی، اگر چون که همه اینها یه واحد حقیقی بودن، مانع و ممنوع، مزاحم و متزاحم، اینا اعضای یه واحد واقعی بودن، هیچ فرض ندارد که جلوی کسی رو بگیره، قصری، منعی، مزاحمتی، چیز. میمونه اون شبه آخر که چیزش غیر متناهی باشه، مقصد غیر متناهی باشه. مقصد غیر متناهی باشه یعنی چی؟ یعنی مقصد ندارد دیگه، یعنی علت قایی
بخواهیم
خدای متعالی که بی نهایت هم این منطقه. بله خدا بی نهایت است، اما این به دار قرار خودش میرسه. برابر شواهد نقلی، برابر شواهد نقلی این به ثبات میرسد. و همین که به ثابت رسید دیگه از حرکت می نجات پیدا میکند، به دار قرار میرسد، ثابت میشود، نه ساکن. مقصد رسید است
قرار
در ثبات. این دیگه دارالفرار است، فر رو الى الله. این دارالفرار است، به دارالقرار میرسد. به معنای علا به ذکر الله تطمئن القلوب در حقیقت اونه. آدم به اونجا رسید می آرمد. خب وقتی به اونجا رسید ثابت می شود، وقتی به ثبات رسیده است مقصد رسیده است. بله برهان عقلی میگوید که اگر به مقصد غیر متناهی مثل فاعل غیر متناهی، یعنی هر مرحله، بله هر مرحله غایت باشه برای او، یعنی مثل هر چون علت غایی، اگر لا اله الا هو، این همه اینا علل غاییه وسطا هستن دیگه، یه وسطایی هستن که لا نهایت لها، مثل علل فاعلی که وسطا هستن لا مبدا. اگر ما به فاعل به ذات نرسیم به میشه تسلسل. اینجا اگر به غایت به ذات نرسیم میشه تسلسل. دارد مانه که فرض که مانه که فرض که نداریم که نه اون معنیش اینه که نه 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 چون آخر اونجا چون اون برهان میگردن که اونجا چه میگوید مجرد است دیگه، اونجا به نهنشه تجرد که رسید دیگه، جا برای حرکت نیست. اگر پس به مقصد رسیده است، منتها حالا این تمثل حرکته، یه حرکت جبروتی است، حرکت ملکوتی است دیگه، بحث حرکت نیست که حکیم بتونه در بارو حرکت بکنه. این میتونه حرکت زیست در عالم رویا داره، در عالم رویا خواب میبینه، مشهد مشرف شده، کربلا مشرف شده، زیارت کرده، کسانو دیده، برگشت. این تمثل حرکت است نه حرکت عینی. چون این گونه حرکات فعلا بهشتی هم همینطوره دیگه، یفجرونها تفجیرا، اون مرافاتی با حرکت ندارد دیگه، حرکت فلسفی و حرکت طبیعی و کلامی اینا دیگه نیست. الحمدلله.